یک شنبه هفتم اردیبهشت 1399 دوم رمضان 1441 جلسه 121 خارج فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. گفتگوی ما راجع به ادله‌ای بود که مخالفان جواز تصدی زنان برای پست‌هایی مثل قضاوت و امثال آن اقامه کرده بودند. رسیدیم به سیره که یکی از ادله آنها بود، در واقع نقد و بررسی میکردیم. قبل از این که من درس امروز رو شروع کنم، یک روایتی رو ما دیروز خواندیم، ایاک و مشاورتن نساء الا من، حالا جربت، یعنی مگر زنی که تجربه شده باشه، یا من جربته، یعنی شما تجربهش کرده باشی، به کمال عقلها. این من نگاه کردم به کمال عقلنه، نه ضمیر مذکر داره و نه ضمیر مؤنث، به کمال عقلن. البته میتونست ضمیر مذکر داشته باشه که به لفظ من برگرده و میتونست ضمیر مؤنث داشته باشه که به معنای من که مصداقش زنه برگرده، ولی در حدیث مطابق نقل بهارم میدونید بعضی از مجلداتش فهرستش سه جلد وسطه، اون بهارهایی که فهرستش وسطه میشه جلد 103، اون بهارهایی که فهرستش وسط نیست میشه جلد 100. خب سیره، گفته بودن که سیره متشرعه بر این است که زن نباید قاضی شود، نباید متصدی امور سیاسی بشه، چون بحث رو در قضاوت آورده بودن، معمولا رو قضاوت پیاده میکردن. ببینید یه نکته ای رو من دوست دارم دقت کنید، مهمه. بعضی وقتا بر یک مسئله ای مسلمانان سیره دارند، اما نسبت به آن به شرط شی نیستند، یا نسبت به ضدش به شرط لا نیستند. ممکنه شما وارد یک محیط اسلامی بشید، یک زن با سواد نباشه، بعد بیان بگیم خب سیره مسلمانان متشرعه، به ما هم متشرعون ها، اینه که زناشون نباید باسواد بشن. یه دفعه میگیم نه، زناشون باسواد نیستند. خب اینجا سیره ای که آقایان میگن کدام هست؟ اگر میخوان میگن سیره متشرعه بر این است که ما توش زن قاضی ندیدیم، مثلا زنی که وزیر باشه، وکیل باشه، رئیس جمهور باشه، رهبر باشه، ندیدیم، خب این کافی نیست، چون شاید زمینه نبوده، دنبالش نبودند، فضا آماده نبوده. سیره متشرعه وقتی به کار میاد که نسبت به اون پدیده که شما میخواد بگید حرامه به شرط لا باشند. لذا من نگاه میکردم برخی از کلمات رو که به سیره تمسک کردن، حداقل بعضی هاشون حواسشون جمع بوده که بگن مسلمانان تصدی مزبور رو منکر میبینند، قبیح میشمارن، خب این باشه خوبه. اما اگر بگیم نه سیره نیست، پس متوجه باشید تمسک به سیره، باید اگر میخوایم یه چیز رو بزنیم، یعنی بگیم این نباید باشه تو جامعه اسلامی نیست، باید به شرط لا باشن. و الا بله، ما هم قبول داریم، شما هرچه تاریخو برید عقب زن قاضی پیدا نمیکنید، زن وزیر البته بودن، زنایی که خیلی مؤثر بودن، بالاتر از وزارت اثرگذار بودن، اما حالا رسما مثلا بهشون پست نمیدادن، یعنی نداشتن. خب این قهرن به کار به درد نمیخوره. اصلا چه مقدار زن، اونم یادمون نره محیط های اون زمان که معمولا زنها تو خانه بودن، چقدر توانای این کارا رو داشتن، اصلا چقدر انگیزه ورود داشتن، چون گاهی زنها بودن توانا بودن ولی انگیزه ورود نداشتن، دنبالش نبودن، کسی دنبالشون نرفته. بله اگر ثابت کنید که بین مسلمانان منکر و قبیح بوده ما قبول میکنیم، ولی به نظر من بیشتر تعجب میکردن تا قبیح بشمارن، استنکار بکنن. اجمالاً به نظر ما نه اولویت، نه مذاق، نه سیره، با این قیدی که عرض کردم دقت کنید و همه جایی که تمسک به سیره میشه اینو در نظر بگیرید، هیچ کدام صلاحیت اثبات منع ندارند. یا اون بحثی که میگفت زنان توانایی این کار رو ندارند، اصلا برای این کار خلق نشدند، یکیش هم این بود از عدل. بسیار خوب، هر زنی که تواناییشو نداره قطعا خارج از بحثه. مگه بحث سر تصدی زنان است که عاجزن از اون کاری که قبول میکنن؟ مثلا نکته ای که برخی ها مطرح میکنن اینه که شما چقدر، شما یعنی جامعه، حتی خود زنها، مردان چقدر مجال دادن به زنها. خب هی کارهای خانه خودشون هم پذیرفتن و خوبم کردن پذیرفتن، یعنی کسی از این جهت نگران نیست، بلکه بعدا خواهم گفت که اصلا راه واقعی همینه. خب زنان تو خانه ماندن، مردها رفتن بیرون، دیگه اینجور الغا شد که زنان ناتوانند. یا مثلا میگیم یه درصدی از زنان چون قرار شد که اگر خود شارع من نکرده ما از این قلبه ها استفاده نکنیم، این دقت داشته باشید، اون حرف خیلی حرف پرکارآمدی هست به نظر ما. ما میگفتیم قلبه و اینها اگه خود قانونگذار استفاده کنه خب دست خودشه، او آزاده، اما اینکه ما بخوایم استفاده کنیم و بر اساسش ببندیم و باز کنیم، ما یه فقیه درست نیست. ولذا هر زن عاجز است محل بحث نیست، هر زنی که تواناست چیز بکنه. خب چون امروز قصد داریم که یه کمی سریع‌تر پشت سر بذاریم بحثا رو و انشاءالله تمام کنیم، واقعش اینه که تو روال طبیعی دو جلسه درسه، منتها قدری من فشرده میکنم، فشرده غیر مضر انشاءالله، و یه کمی هم ممکنه جلسه رو طولانی تر کنیم، ولی امروز دیگه بحث رو ببندیم. انشاءالله سال آینده میریم سراغ شرط بعدی که آخرین شرط ظاهرن در قاضی. ما امسال بحث مهمی مطرح کردیم، یعنی شما دقت کنید ما هر بحثی وارد می شدیم کاری به قضا هم نداشتیم، اگر بحث حلال زاده بودن رو مطرح کردیم به عنوان یک مشکل و معضل مطرح کردیم، اگر عدالت، بحث عدالت، مفهوم شناسی عدالت، راه های کشف عدالت، عدالت عرصه‌ای، عدالت مطلق، خب اینا بحث هایی نیست که فقط تو باب قضا به کار بیاد. اگر بعد آمدیم رو بحث تصدی زنان و ده ها جلسه رو اختصاص دادیم به بحث تصدی زنان، شما نگاه کنید آقایان رو، دو خط، یک خط، نیم صفحه یا مثلا دو سه صفحه بحث کرده باشن، ولی خب دستشون درد نکنه، اونا زحمت کشیدن. من تلاش میکردم که شرط اجتهاد رو هم که بحث مهمیه در قضا مطرح کنم، در جمهوری اسلامی یک معضل اجتماعی شده بود، الان هم هست خب، ولی دیدم نه، تا طولانی میشه، بس ضایع میشه. انشالله میریم سراغ انشالله سال آینده. ولی فضلای درس، شما تابستان رو در پیش دارید، ماه رمضان رو. حالا ما نسبت به بعد از رمضان، این که مثلا 10 جلسه 12 جلسه درس باشه، تصمیم قطعی نگرفتیم. باید بگذارید تا من ببینم وضع کار پژوهشیم به کجا میرسه. البته ما به اندازه سال درسی که چه عرض کنم، ما اگر درس تعطیل نمیشد، بعد از رمضانم 10-12 جلسه میخواندیم، به 110-115 جلسه نمیرسید. و ما به فضل الهی الان 121مین جلسه‌مونو داریم پشت سر میذاریم. یعنی از نظر اینو گفتم، این وقت کسی نه که خب حالا آقایون بعد از رمضان شروع میکنن، شما چرا نمیکنید؟ خب ببینید قبلش چه کار شد. منتها همه اینا من چیز اصلی نیست، اون پژوهشی که داریم. به هر صورت اگر بعد از رمضان شروع نکنیم، سال آینده اولین بحثمون همین آخرین شرط قاضیه، که بعد هم میریم سراغ مسائل مهمی که هست و به روزه. ولی آقایان شما نگاه کنید، یک کتاب القضا داریم در مبانی تکملت منهاج، فکر کنم 70-80 صفحه است تو مبانی تکمله، در حالی که ما فکر کنم یه مسئله دو مسئله نگاه نکردم در کل بحث کردیم امسال. خب اینو باید شما دیگه مباحثه کنید، یعنی با رفیقتون حالا حضوراً یا از راه دور، انشاءالله که این بلا هم رفت میشه، امتحان الهی رفت میشه از سر ایران، ملت مسلمان و کل دنیا. انشاءالله ما خواستمونو باید توسعه بدیم. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و اللهم اصلح امور الناس کلها، منافات نداره. به هر صورت مبانی تکمله رو مطالعه کنید، مباحثه کنید، این کارتون باشه. چون ما خیلی مسائلشو نمیرسیم، مثلا اجرت قاضی رو ما ممکنه بحث نکنیم اصلا، به دلیل اینکه خب حالا یه مسئله است که ادبیات داره بحث شده، یا بعضی از بحثای دیگه‌ای که آقایان مطرح کردن ببینید در کتاب القضا. این مبانی رو میگم چون متن بحث ماست، نسبتا روان، پیچیدگی نداره. ولو من راضی نیستم از تتبع این کتاب و حتی جستجو از ادله، خیلی مختصر، ولی به هر صورت کتاب گران قیمتی است، شرح هم داره، توضیحات هم داره. بعضی از اساتید معتبر دانشگاه با بحث‌های حقوقی هم تطبیقش دادن که کار قشنگی صورت گرفته. میتونید نگاه کنید، الان نام کتابا تو ذهنم نیست ولی میتونید جستجو کنید. در هر صورت اینم باشه کار شما. حالا خاصه جواهرم ببینید در کنارش، خیلی خوبه، کتاب القضای جواهر، فقه القضای مرحوم آقای اردبیلی معاصر که مفصل مطرح کرده بحث ها رو. اینا کاریست که باید انجام بشه، ولی ما انشاءالله ادامه بحثونو میذاریم برای فرصت بعد که مشخصم کردم آینده چه بحثی داریم. اما آنچه مانده، یادتون میاد صفحه 197 و 198 ما اونجا گفتیم که این مانعین فقط نیستن که دلیل آوردن برای منع تصدی، خب مجوزین هم میتونن دلیل بیارن. مثلا اطلاقات و عمومات از قرآن و روایات. یک کسی بگه در قرآن کریم وقتی ما سیر میکنیم، اون چه وجود داره اینه که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان تحکموا بالقسط، معیار اینه. حالا هر کی میخواد قضاوت کنه، قرآن هم نداره مردان قضاوت کنن، یا نداره فقط زنان قضاوت کنن، یا تفصیل نداده. از این اطلاقات و عمومات که در قرآن و روایات کم نیست استفاده کنیم، القای جنسیت رو، القای با غین، یعنی لغو کردن جنسیت خاص در قاضی. البته حالا بعدم میاریم تو بحثای پست‌های سیاسی و اینها. من تو این چند وقت که میگشتم به این حدیثم برخوردم در نهج البلاغه شریف که حضرت میفرمایند ان احق الناس به هذا الامر، شایسته ترین مردم به امر خلافت، اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی، یکی توانا باشه اقوا قدرت، یکی هم عالم باشه به دستور خدا در اون رابطه در اون امر. یعنی یک کسی که این حدیث شریف داره شایسته سالاری رو مطرح میکنه با الغای خصوصیت جنسیت. یا یه روایتی جناب مصادف داره از امام صادق، سوال میکنه راجب به زنی که راجب به مردی که زنی که میخواد به جای مردی که حج نرفته حج انجام بده. یعنی سوال اینه که آیا زن میتونه نائب مرد بشه؟ مرد سروره، سروره به مردی میگن که حج نرفته، حالا ظاهرا اینجا هم نمیتونه بره دیگه، میخواد یه زنی به جاش بره، حج هم واجبه میخواد بره. امام فرمودن که اگر زن حج کرده قبلا، مسلمان هم هست، فقیه هم هست، فقیه یعنی مسائل حج رو میدونه، اشکال نداره، فرب امرأت افقه من رجل، بعضی زنها خیلی بهتر از مردها میفهمن، زنها گاهی وقت بیشتری دارن، توفیق بیشتری دارن، هر چه عرض کنیم تو جلسات بیشتر میرن، بهتر مسئله بلدن تا مرداشون، چه اشکال داره؟ خب یکی بگه این روایت شما رو به خدا شایسته سالاری رو مطرح نمی کنه، درست راجع به حجه ولی داره کلی میگه. یعنی اگه از حجم سوال نکردیم، سوال میکنه مثلا نمیدونم از میخوام برای بابامون نماز بخونیم، یه مردی میخوام بگیریم یا زن، زن میتونه به جای مرد نماز بخونه، مرد مرد، امام میگفتن چه اشکال داره؟ اگه بلده، مسلمان، مطمئن هستید بهش، خب چه بسا زنها بهتر از مردها نماز بخونن یا روزه بگیرن. به هر صورت ببینید چون صفحه 197 و 198 مفصل اینا رو مطرح کردیم، امروز هم قرار داریم بحث رو طولانیش نکنیم خیلی، همینقدر کافیه. اما فکر میکنید مخالف ها ساکت مینشینن؟ میگن آقا همه اینا جواب داره. میگیم خب چه جوابی داره؟ میگن اما راجع به آیات و روایات، اینا در مقام بیان شرایط قاضی نیست. وقتی قرآن میفرماید که هر زمانی حکم کردید بین مردم حکم به عدل بکنید، یعنی شما یه قاضی وقتی میخوای حکم کنی فقط برات عدالت مهم باشه، قسط مهم باشه، هیچی دیگه نباید در نظر بگیری. اما حالا قاضی کی باید باشه آیه نداره، اینو باید از جای دیگه به دست آورد، شرایط قاضی. بعد اینا میگن ما شرایط قاضی رو خب ثابت کردیم که باید زن نباشه. قبلا هم یادتون باشه میگفتیم بعضی این اطلاقات رو قبول ندارن، میگن آیه در مقام بیان این جهات نیست. یا راجع به این روایت، حالا نهج البلاغه ندیدم کسی چیزی بگه، شاید مناقشه سندی بشه کرد، حالا با سندش رو دنبال کرد، من چون نیاز نبود دنبال سندش نرفتم. راجع به اون روایت مصادف، اولا خب مصادف توثیق نشده، میدونید روایت ضعیفه. ثانیاً گفتن مال حج، بسیار خوب در حج، یا مثلا شبیه حج نماز روزه. اما اینکه بگیم حالا از این روایت استفاده میشه که زن میتونه قاضی باشه، از این روایت استفاده میشه که زن میتونه وکیل باشه، وزیر باشه، کجای این روایت اینو ازش در میاد؟ اینه که برخی بر این ادله اشکال دارن، یعنی میتونن بگیرن، حالا هر کدوم هم ندارن، ما میشیم نائبشون، از طرفشون حرف میزنیم، ولی خب اینا رو گفتن، آدرس هم دادم. به نظر ما این نقد بود دیگه. حالا میخوایم نقد کنیم، اگه برگه 243 رو داشته باشید آخرای صفحه دیگه میریم سلس سوم نقد. ببینید، من به عنوان کسی که خب میدونید حداقل الان بیش از 2 ماه درگیر این بحثه و قبلشم در اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگو درگیرش بودیم، قبلشم باز جاهای دیگه اینا رو عرض کردم. میدونید برای چی من معمولا اینا رو عرض میکنم؟ خدایی نکرده ادعا نمیخوام بکنم، میخوام برای برخی از حالا مثلا بی تقوایی هایی که گاهی ممکنه بشه. ببینید، ما واقعش اینه که این نقد رو نمیتونیم بگیم اصلا وارد نیست، اصلا وارد نیست، اما کلن هم وارد نیست به نحو کلی. مثلا نسبت به این حدیث مصادف، حالا اگه سند شد کنار بذاریم، این امام دارن در واقع یه قانون الغا میکنن. وقتی به مصادف میگن که چرا نگرانی، اصلا چرا سوال میکنی که زن میتونه نیابت کند از مرد یا نه؟ خیلی وقتها زنها علیقن نسبت به مردها. خب این دیگه میشه بگی این پست و اون پست داره. اگر امام میخواستن به قول امروزی ها شایسته سالاری رو نهادی نکنن تو بیانشون، این بیان کافی نبود؟ حالا اون بیان حضرت امیر علیه السلام که دیگه خیلی روشنه، اون که دیگه کسی نمیتونه بگه دلالت نداره. اگرم کسی مناقشه کنه باید سندن مناقشه کنه. یا حتی همون آیات قرآن، ببینید یه دفعه شما دست رو یک آیه میذارید میگید این آیه مثلا در مقام بیان نیست، اما وقتی کسی مجموعه قرآن رو نگاه میکنه و آیاتی که مربوط به قضاوت بین مردم میشه، حکومت بین مردم میشه نگاه میکنه و میبینه هیچ کجا اشاره به جنسیت نشده، هیچ کجا اشاره نشده، همش اونچه برای خدا مهم بوده حکم به قسط و عدله، همونی که عقلم درک میکنه، عقل داد میزنه میگه آقا در قضاوت مهم این نیست که پشت میز زن یا مرده، مهم اینه که تواناست یا نه، قادر یا نه، گول میخوره یا نمیخوره. لذا ما میتونیم بگیم مجموعه آیات دلالت میکنه. همونی که آقای خویی که اینقدر سختگیره و تو اطلاق گیری مدرسه ای رفتار میکنه، آقای صاحب جواهر نگاه کنید صفحه 197-198، من اونجا برای اینکه یه مقدار مطلب رو جا بیندازم از دیگران از بزرگان آوردم که برای بعضیا که این مقدار مقاومت بخوان بکنن که ببینید صاحب جواهر رسما میگه اون که معیار اینه. حالا خود ایشون عملا ملتزم میشه یا نمیشه، یه سری شرایط شکلی رو مطرح میکنه، اونم با اجماع تمام میکنه. مگه صاحب جواهر راجع به همین شرط زن چقدر بحث کرده؟ نگاه کنید، یه خط دو خط، حالا یادم نیست دقیقا، این که خب همین میشه نتیجه، با اجماع تمام میکنه. ولی از این حرفا که بگذاریم، به نظر میرسد نمیشه همتو گفت این ادله به کنار، این ادله به کنار. حالا بیشتر از این معطل نشیم. دلیل دیگری داشتن مثبتینا، یادتون میاد طرفداران تصدی میگفتن در مقبوله ابن حنزله اومده من کان منکم، من کان منکم، من هر کسی از زن و مرد، این دلیل اونجا بود. نگاه میکنید، خب این دلیلم مورد نقد میتونه واقع بشه. الان من سراغ ندارم کسی نقد کرده یا نه، خودم نقد میکنم از طرف مانعین. اینا میگن آقا امام از این جهت در مقام بیان نبودن، امام میخواستن به ابن حنظله بگن که به سنیا مراجعه نکن، به شیعیان مراجعه کن. اما حالا شرایط قاضی چیه؟ امام در مقام بیان این جهت نبودند. پس نمیتونه از کلمه من اطلاقش یا عمومش استفاده کنید، بگید زنم شامل میشه. به علاوه حملش میکنیم بر قالب، چون قالب قضات اون زمان، قالب که چه ارز کنم، همشون مرد بودن. امام هم نظر به همون قالب دارن که مرد بوده. به علاوه مگر معتبر ابو خدیجه نبود الا رجلن، این رجل بشه مقید اون من، بشه مفسر او. حالا یا بگید مقید، اگر بگیم من در عموم یا اطلاق تمام شده کارش، معتبر اومده تخصیص زده، این میشه مقید او. یا بگیم از اول چون این بوده اونم بوده، این میشه مفسر او، اصلا نمیذاره اطلاق برای لفظ من یا عموم. من رو هم میشه جوری معنا کنیم، بشه عام هر کس، یا کسی که بشه اطلاق شمولی که شبیه همه. خب اینجوری انجامش بدیم، برخورد کنیم و بگیم بشه مفسر. ولی اگه برگر رو دارید، نقد نقد، ما معتقدیم بر اساس موازین اصول فقه اینطور راحت نمیشه مقبوله رو کنار گذاشت. چرا؟ برای اینکه شما میگید امام در مقام بیان شرایط قاضی نیستن، خب پس چرا ادامهش گفتن حالا به قول آقایان مجتهد باشه، احکام ما رو بدونه، حلال و حرام ما رو بدونه. امام یعنی نگفتن رجوع کن به یک کسی. بله، فرمودن که اینه دیگه، بله، ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. خب اگر میگید امام در مقام بیان نبودن، پس این یکی رو گفتن. بگید نه نه، فقط این یکی رو در مقام بیان نبودن، بودن، بقیهش رو نبودن. این که نشد، این که بازی که نمیشه بکنی با حدیث. بله امام عاقلن باشه نگفتن، ولی اولا شیعه باشه گفتند، من کان من کن. مجتهد باشه گفتند، خب مجتهد که معمولا دیوانه نیست که. حلال زادم که خب شرط نیست، نگفتن، ما قبول نداریم، مطلقا قبول نکردیم حلال زاده باشه. به علاوه حالا ممکنه خارجن یه شرطی باشه، اونو استثناء میکنیم. و الا پس این چی میگید که حدیث در مقام بیان نیست؟ این اولا. ثانیاً گفتید حمله بر قالب میکنیم. دوستان، دوست دارم دقت کنید. ببینید اگر یک روایتی، قیدی آمد که شک میکنیم این قید معتبره یا نه، و قالب خارج این بود که این قید هست، اینجا غلبه مانع تأثیرگذاری این تغییره میشه. ولی غلبه مانع تأثیر اطلاق یا عام در شمول نمیشه. ببینید یه قانون دارم عرض میکنم، یه قانون. اگه برگه رو دارید رو برگه نگاه کنید، شاید صفحه 244 باشه، همون اوائل صفحه. صرف غلبه نیز مانع اثرگذاری قید برای تقیید است، نه مانع تأثیر اطلاق یا عام در شمول. جالبه. ببینید نسبت به معتبر ابو خدیجه که گفته امام فلان انتخاب کنید رجلن، برید سراغ یه مردی، میگیم چون غالبا در خارج مرد قاضی بوده، امام فرمودن رجل، مثل ربائع ابخم اللاتی فی حجورکم. یعنی این تقیید ازش واقعا قید در نمیاد که بعد بگیم حتما قاضی باید مرد باشه. ولی از اون طرف هیچ وقت نمیان اطلاق رو یا عموم رو حمله بر غلبه کنن. گفتن غلبه افراد مانع انصراف نمیشه. البته ما گفتیم گاهی چرا یه قرائنی کمک میکنه، ولی در اینجا ما با توجه به عقلی بودن و عقلایی بودن مسئله میگیم اطلاق مانع نمیشه. از این روست که قید رجل را در معتبر ابو خدیجه حمله بر غالب میکنن، نه اطلاق یا عموم را در روایات ابن حنزله. اینو با دقت بخونید، هم اینجا به کارتون میاد هم ده ها جای دیگه. اما راجع به اون جواب سوم که اینا بشن مفسر و اون بشه، یعنی رجل بشه مقید من کانه، قبلا توضیح دادیم که نه، اینا مثبتینند و درست نیست، مگر کسی مفهوم گیری بکنه که اصلا اینجا جای مفهوم گیری نیست. آقایان، ما فکر میکنیم طرفداران اثبات دستشون بازه. یادتون میاد صفحه 198 من یه تیتری زدم غیر از اینها، گفتم برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی. این آقایون خیلی میشه پردازش کرد. یعنی یه کسی بگه آقا ما وقتی وارد محیط دین میشیم و وقتم میذاریم، ما وقتم میذاریم، این مشکل اساسی گاهی کار ماست، وقتی وقت میذاریم و در یک حرکت چی میگن نصوص رو کنار هم قرار میدیم، هی میگیم نصوص متعاضد حلقوی و هرمی، به این نتیجه میرسیم که اون چه معیار شایسته سالاریه. بله، اگر هر جا شارع مقدس قیدی رو با دلیل اضافه کرد صلاح دیده، این میتونه، البته در حد اقتضاست این دلیل، چون دارم میگم مگر اینکه شارع منع بکنه، بله شارع حقش منع کنه، اصلا بگه باید مردا 25 ساله باشن قاضی بشن، کمتر از 25 سال نه، نمیدونم از سادات باشن، هر درس اوست دیگه، ولی اینا باید ثابت بشه، نشه دلیل مثبتین به نظر ما حاکمه دیگه. با این توضیحات وقتی دلیل داشتیم نوبت به اصل عدم هم نمیرسه. این اصل عدم چه اماره فرضش کنیم چه استصحاب، بالاخره رتبش بعد از ادله مثل قرآن و همون بحث شایسته سالاریه. خب میدونید ما نمیخوام خدای نکرده خلاف مشهور بریم. من اصلا در مسئله که وارد میشم مطلوب اولم اینه که ببینم حق چیه، ادله چی اقتضا میکنه، و مطلوب دوم که برسیم اگه تونستیم به نظر مشهور، ولی هیچ اصرار نداریم. لذا من نوشتم که برای ما هرچند رسیدن به نظر مشهور مطلوب دوم است. حالا اینو بعضیا بگیرن میگم فلانی میترسه، نه خب من دارم میگم دارم مخالفت میکنم، لکن به نظر میرسد اینجا نمیشه با رأی مشهور. تازه من میگم منسوب به مشهور، یعنی واقعا گاهی وقتا آقایون از بس با توپ صحبت میکنن محکم آدم باورش میاد، ولی بعضی وقتا وقتی دنبال میره میبینه که معلومم نیست مشهور باشه. از صدر فقاهت اسلام تا حالا شیعه گفته باشه زن نمیتونه متصدی بشه، مگه ما نداشتیم بعضی ها مخالفت کرده بودن همین دم دستمون؟ حالا اونایی که اصلا مسئله رو وارد نشدن که نشدن، شما از جناب مفید مثلا حالا میتونید ثابت کنید که ایشون مطلقا میخواسته بگه، دیگران. لذا این مطلب به اینجا میرسه که نتیجه میگیریم تصدی زنان برای قضاوت مانعی ندارد، و پست‌های اجتماعی سیاسی نتیجه کمی نیست، سنگینه. فقط من خواهشی که دارم کسانی که صدای منو میشنون بی واسطه یا با واسطه فوری عصبانی نشن، ادله رو نگاه کنن، وقت بگذارن، و الا خب اگر خدای نکرده قضاوتی بکنه مخصوصا به افراد لطمه بزنه، خب باید جواب باید بدیم دیگه. یه چیزی بگم، چند تا نکته آخر کار، البته و صد البته، شما فکر میکنید ما طرفدار ورود زنان به این حوزه ها هستیم؟ خیر. اصلا فکر میکنید اسلام دوست داره به این معنا که زنان بیریزن مثلا تو این کارها؟ خیر. اما دوست ندارد اسلام از زن تحجب رو میخواد، تستر رو میخواد، کنترل دقیق ارتباط با نامحرم رو میخواد. اینا درست. حتی یه چیزی من دارم تعبیر میکنم، تفکیک جنسیتی. حالا این لفظ مظلوم واقع شده تو بعضی از انتخابات ها، بذارید کنار، ولی برسیم به این که یعنی نگیم زن ورود نکنن، بگیم برای کار خودشون. مثلا در قضاوت پرونده هایی که خانم ها مطرحن، یا یه طرفش حداقل خانم مطرحه، برزید دست خانم ها. همینطور که دوست داره اسلام زن اگر مریض میشه بره پیش پزشک زن، سر کلاس، حالا که دیگه جامعه نمیشه بگی بد کار کرده جامعه، بالاخره الان زنها دانشگاه میرن، زنها دبیرستان میرن، و اسلام هم برای اینجور فضاها نسخه داره. یک شریعت برای جامعه هست، یک شریعت برای جامعه باید. حالا بالاخره این جامعه هست، خب اینجا اگر یه زن بره برای زنان، مرد بره برای مردان، بهتر است که اختلاط باشه در کلاس و هاکذا. اینا همه درسته و من عرض میکنم این تفکیک جنسیتی رو اسلام دوست داره، چون یه وقت میگفتیم زن اصلا نیاد بیرون و نیازشو مردان برآورده کنن، یه دفعه میگیم نه، زنان سعی بشه برای زنان، خب این بله، اما زنان بیان برای مردان کار بکنن این مطلوب نیست. ولی بس سر حرمته و بطلان اجاره و بطلان و حرمت و حقوق. بله اینجا ممکن ما فتوا به استحباب بدیم، استحباب تحجب و تستر، یا به ضد، به کراهت ضدش فتوا بدیم، کراهت اختلاط مثلا، یا حتی حرمت اختلاط اگه به جایی برسه که خب بله نه همه درست. اما ربطی به بحث تصدی و چی میگن قضاوت نداره. یه نکته دیگه که من تقریبا مبهم گذاشتم اینه که ما حالا که پذیرفتیم تصدی رو، آیا دیگه به قول معروف تا گاو ماهی میریم جلو؟ یعنی زن بتونه حتی در حرم قدرت قرار بگیره از نظر سیاسی یا اجتماعی یا مذهبی، یا نه مثلا بگیم تا حد مثلا وزارت، تا حد نمیدونم فرمانداری، اما حالا حد مثلا رهبری، حد ریاست جمهوری، حد مرجعیت. خب این مسئله جای بحث و گفتگو داره. در واقع ما ایجاب جزئی رو دنبالش بودیم مقابل سلب کلی. البته سلب کلی که نداشتیم، شبه سلب کلی داشتیم، چون آقایون وزارت و فرمانداری رو ناراحت می شدن ولی رئیس مدرسه رو هیچی نمیگن، رئیس دبیرستان رو هیچی نمیگن. خب با اینکه اونا همون چیزا رو داره دیگه، همون ولایت رو داره، همون امر و نهی رو داره، ولی خب حالا این از مشکلی بود که این آقایونی که مانع بودن میگفتیم جواب بدن، مرز رو چی میخوان بذارن، چی میخوان فاصله گذاری کنن، چجور میخوان، تا کجا میخوان فاصله، خطکش رو چجوری تنظیم میکنن. این از مشکلاتی کار اوناست، خود و بزرگوارام جواب بدن. ولی رضا من میگم شبه سلب کلی، ما به صدد ایجاب جزئی در مقابل شبه سلب کلی بودیم، اما ایجاب کلی هم حاضریم دیگه. حالا یه ادله بود دیگه ببینید، ولی پرونده رو نبندید، روش کار بشه. ولی ببینید مسئله ما خیلی مسئله مهمی بود، مخصوصا که یه مدار غیر سیاسی هم شده بود، شده، اما بیشتر تو همین رده های نمایندگی مجلس و فرمانداری و وکالت و احیانا استانداری و وزارته. حالا آیا مرجع تقلید میشه یا نمیشه؟ نمیدونم جزء رهبری مثلا، حالا ممکنه، یعنی مبتلا به نیست که حالا بخوام بهش بپردازیم و بحث کنیم. مهم همین است که درد سر درست میکنه. گاهی مثلا بین حوزه و حکومت ناهمسویی درست میکنه، یک مقاومت هایی در قم میشه، از اون بر یک، حالا به قول آقا لجبازی میگفت فرموده بود، از اون طرف میشه. من تعبیر نمی کنم لجبازی، ولی خب به هر صورت حالا این مسئله نه محل ابتلاس که بخوام خیلی بهش بپردازیم و نه استاری برش هست. ضمن این که خب خیلی هم بعیده، مثلا فرض کنید در یک محیط 80 میلیون 70 میلیون 30 میلیون علیق همه اینها یه زن باشه برای ریاست جمهوری، برای رهبری، برای مرجعیت، یا مثلا بشه اعلم در مرجعیت، اصلا پیشم نمیاد. یعنی اولا مسئله محل ابتلا نیست، ثانیاً پیش نمیاد که نوبت به زن برسه. ولی خب عدله اگر یک استثنایی رخ داد و قاروره شد که کسرت فل اسلام، اینا عدلهی بود که ما اقامه کردیم. لذا من توصیه میکنم فضلا این قسمت اخیر رو مشخصاً به ما چیزی نسبت ندید، نسبت ندید که ما به چیزی نرسیده باشیم، ولی خب توصیه ما اینه و روی این مسئله میشه کار کرد، پرونده رو میشه باز گذاشت. ما در اون هدفی که داشتیم موفق بودیم. آیا قضاوت میتونه قبول کنه؟ ما به نظر ما مشکلی نداره تا آخر قضیه. آخرین نکته هم عرض کنم، واقعا آقایون بحث بحث علمی بود و مسئله مسئله علمیه. من کاری به اغراض غیر علمی ندارم. اگر مثلا یک مسئولی فرض کنید از تهران پا میشه میاد قم، مثلا تو قم اعلان میکنه که ما وزیر زن گذاشتیم، بعد اینجور تحلیل میشه که ایشون میخواست مثلا لج قم رو در بیاره، میگم این حرف من اصلا معناش تأیید نیست به هیچ طرف، دارم بحث رو پیش میبرم. بعد اون یکی میگه نه اینجور نبود، اون یکی میگه کذا، اینا ما متصدیش نیستیم. بله قبول داریم مسئله به راحتی میتونه سیاسی بشه، لج و لجبازی بشه، بیفته تو انتخابات، یه کسی برای که مثلا رأی خانما رو جمع کنه یه شعارهای فمینیستی حتی رادیکال بده، بعدم بگه که آقا فلانی هم یه بحثو کرد. ما علمیاً بحث میکنیم، لذا در اجرا میگیم شرایط اجرا باید دیده بشه. شرایط اجرا چیز دیگه است. واقعا ممکنه حاکمیت در یه مقاطعی حتی من کنه، این شنیدنش در این آخر آخر از من قدر عجیب می نماد. اما ببینید ما یه دفعه بحث شرعی رو می کنیم در فردی، اما یه دفعه اینو می خواهیم بیام اجرا کنیم. اقتضاعات اجرا متفاوته. اقتضاعات اجرا مثلا ممکنه حاکمیت برسه الان با وجود بیکاری قشر مردان و که بیکاری اینا ممکنه مشکلاتی درست کنه، اصلا ممنوع کنه مثلا استخدام خانم ها رو. صدای منو خانم ها بشنون ناراحت میشن، میگن چرا باید جرمشو خانم ها بدن. منم قبلا گفتم باید حاکمیت اصلاح کنه کار رو. اما فارغ از این که حالا چی میگه، اقتضاعات اجرا خیلی متفاوته. اونجاست که دیگه باید حاکمیت با مشورت مشاوران فقیه امین کاردان، فقه هم اینجا تنها که جواب نمیده، با اونها باید مشورت کنه و اون دیگه حالا حرف دیگه است. خب من همه شما رو به خدای متعال میسپارم. امیدواریم به احترام شریعت مطهر که برای خدا خیلی محترمه، ناموس خداست شریعت مطهر اسلام، که اگر ما درسی میدیم بحثی میکنیم، نظری میدیم، اولا برای خدا باشه، یک هیچ عامل دیگری درش اثرگذار نباشه و خداوند کمکمون کنه که این دعایی که من هر روز بدون استثنا میخونم، وحدنی لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تحتی من تشاء الی صراط مستقیم، در حق همه و بنده حقیر اجابت کنه. ماه رمضان هست اعز، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. من وقتی میگم التماس دعا، حس میکنم که از سر انگشتان پا تا مغز سرم این درخواست رو داره. چون ما یک جایی رو در پیش داریم که خیلی سخته، خیلی سخته. پیامبرانش میترسیدند، اوصیا میترسیدند و میترسند. ماها که حساب کار خود داره. ما رو دعا کنید برای فرج امام زمان دعا بشه. امیدواریم از بهترین سربازانش باشیم. فرصتها رو عزیزان نسوزانیم. عرض کردم مباحثات بذارید، تکمیل مطالعات حتما داشته باشید و از امروز تبدیل کنید کار رو تا انشاءالله حالا سال آینده، اگرم عرض کردم تونستم من بعد از رمضان یه چند جلسه بذارم، ابا ندارم از اینکه شما بالاخره هفتم هشتم شوال یه تماسی داشته باشید یا زودتر چهارم پنجم ما مشخصش میکنیم، از طریق کانال، از طریق سایت انشاءالله مطلع خواهید شد. علل حساب اگر بنا شد هر زمانی بحث کنیم، این اگر نمیخواد. شرط بعدی است که شرایط قاضی اجتهاد در نظام قدیم و در نظام جدید. بعدم دوستانم یه بحثایی که امروزه در دنیا مطرحه از معضلات کشور ماست، حالا قضی ادبیات داره در فقه، قضی هم نداره. اینه که میگم مثل مبانی رو خودتون مطالعه کنید، مباحثه کنید، جواهر رو خودتون که از کتاب القضا یک آشنایی دقیق خوب داشته باشید. ولی درس ما خب محدوده به برخی از مسائل. الحمدلله رب العالمین.